اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زکریای رازی، نویسنده عبدالحی شماسی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سید مجتبی طباطبایی، احمد گنجی، شهیندخت نجفزاده، کرامت رودساز، اسماعیل بختیاری. کارگردان جواد پیشگر. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده محمود احمدی. قسمت دوم،
به نام یگانه هستی بخش. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. این نمایش به گوشه ها و فرازهایی از زندگی دانشمند برجسته و نامی ایران محمد زکریای رازی می پردازد. داستان این اثر با عبور و مکث در زمانها و مکانهای مختلف و در دوران حیات و پس از مرگ رازی به همراه خواهرش روشنک بازگو می شود. در جوانی روزی به علت بیماری به دواخانه شیخ سیدلانی می رود و شیخ رازی را ترغیب می کند به بغداد رفته و علم طب بیاموزد. دوستان با هم نمایش رو گوش می کنیم.
بفرمایید. رنگ به روی تا نیست، جلوتر بیایید.
بیمار نیستم.
خدا را شکر. پس اینجا در دواخانه چه می کنید؟
برای دیدن یاری قدیمی آمدم.
از کدام دیار؟
اهل همین دیارم، اما برای دیدار آن یار از بغداد از راه دور آمده.
کدام یار؟
صاحب این دکان.
صاحب اینجا منم،
شیخ سیدلانی را میگویم.
خدایش رحمت کند.
قرضی به او دارم که باید ادا کنم.
وصیت پدر را دارم. او از کسی جز یک نفر طلبی نداشت.
او کیست؟
طبیبی بزرگ که نامش محمد زکریای رازی است.
او منم و حال آمدم تا دینم را ادا کنم.
میدانستم که میایید.
ای کاش در این دم او هم زنده بود. شما چقدر شبیه او هستید.
بله، پدرم ارزش دارویی را که آن روز به شما داد بسیار سنگین دانسته.
میدانم، به همین سبب آمدم تا بندگی او را کنم.
پدرم هم بهای آن دارو را بندگی دانسته، اما نه به او یا وارثینش. بهای آن بندگی به خلق است، برای رضای خدا.
چنین میکنم و چنین کردم. وصیت شیخ سیدلانی سوگند تبابتم شد که آن روز پیمانش را بستم و تو میدانی که قامتم شکست ولی آن را نشکستم.
ولی باقالا هم خاصیت های بسیاری دارد، اینطور نیست؟
آری، به هر زمان یک خاصیت.
و امشب بهترین باقالای عالم را برایت بار گذاشتم.
پس چرا درنگ میکنی؟
هنوز پخته نشده، باید از این صحرا بگذریم.
بسیار گرسنه‌ام روشنک، مقصدمون کجاست؟
هر کسی مقصدی دارد، به عدد همه آدمیان.
کعبی به کجا می رود که یک عمر مرا به آتش جهل خودش سوزند؟
او تا ابد تابوت خود را به دوش خواهد داشت و در این صحرا سرگردان می گردد. دیگر او را از خاطرت بیرون کن محمد.
نمی توانم روشنک، نمی توانم.
پس من هم با تو نمی آیم.
حال پشتیبانی او را می کنی؟
تو باز هم قضاوت نابجا کردی.
من قضاوت نابجا نکردم. حال که اینطور است من از راهی دیگر می روم.
برو، مثل همیشه حرف حرف خودت.
می روم. اینجا دیگر کجاست؟ از هر سو که بروی باز هم به همون جای اولت باز می گردی. روشنک، روشنک، میدانم خواهرم، میدانم. این بار هم چطور بگویم، حقیقتش این است که اگر همینطور اینجا بنشینیم آن همه زحمت به هدر می رود.
زحمت من یا تو؟
زحمت تو. تو باقالا بار گذاشتی و اگر دیر برسیم
پس با هم قرار بگذاریم که همش حرف حرف خودت نباشد.
قول میدم.
باشد، هرچند که میدانم به قولت عمل نمی کنی. بروی.
شهرتم بسیار زودتر از من به ری رسید، اما هیچ کس منتظر خودم نبود
جز من و داروساز جوان.
کمی بنشینیم. پنج سال گذشت. تو چرا اینقدر شکسته شدی روشنک؟
روزگار سختی بر ما گذشت محمد، وقتی که تو نبودی.
میدانم روشنک، اما چه میتوانستم بکنم؟
مادر مرد و من تنها شدم بیان که کسی از زنده ماندنم آگاه باشد. اما میدانستم که تو میایی.
بله، من آمدم. هرچند که در بغداد قدرم را بسیار می دانستند و به من اصرار فراوان کردند تا نزدشان بمانم.
تو را جالینوس عرب می گفتند و من دلم به تنگ آمد محمد، اما می دانستم که برمی گردی.
من نه جالینوسم نه عرب، من محمد زکریای رازیم که به شهرم ری برگشتم، به شهرم که بیمارش کردند. سازم رو بده روشنک.
شهر به دارو و غذا نیاز دارد، ساز برای چه میخوانی؟
برای خودم میخواهم که از دیدن این همه جور و ستم دلم به درد آمده و روانم آزرده شده.
نه محمد، بگذار دل پردرد و روان آزردت همیشه با تو باشند که نه مردم رو از یاد ببری و نه سوگندت رو.
برای خودم میزنم تا دل پردردم را التیام بخشم روشنک.
محمد، برایت باقالا پختم.
وای، مدت هاست که باقالا نخوردم. پول از کجا آوردی؟
نپرس، بگذار به شادی آمدنت.
ما چیزی برای فروش نداشتیم. به چه بهایی باید این باقالا را بخورم؟
تو بعد از 5 سال به سلامت آمدی محمد، بگذار این...
به چه بهایی روشنک؟ دانستم، حال دانستم که چرا این همه شکسته و پژمرده شده.
گذشت زمان چنینم کرد.
راست بگو خواهرم.
کار در خانه اینان کار میکردم و این همه برای تو بود.
و ای کاش برای من نبود و تو همان روشنه که گذشته بودی.
نمیتونم. مگر تو همون محمد سابق هستی؟
نه نیستم.
برویم محمد، برویم، هوا سرد است.
آره برویم تا در راه نمانیم چون کعبی. روشنک، چه چیز ارزشمندتر از گوهر آدمی است؟
عشق است محمد، عشق
که آدمی را وادار به گذشتن از خود می کند. پس باید گوهری ارزشمندتر از گوهر پیشین به دست آورد. کاش می شد که بهای کمتری برای این عشق پرداخت. بیا بیا این بالا روشنک، صداها رو میشنوی؟
آنان
تا انتهای این برهوت که تا ابد ادامه دارد پر است از این صداها. تو فکر میکنی این مردان و زنان در پی چیستند؟
در پی نجات خود.
آنها به هر سوی میروند اما پناهی نمییابند.
از اینجا برویم محمد، اینجا نام بیا.
انگار دیگر کسی توان دستگیری از کسی را ندارد و هیچ کس دیگری را نمی‌شناسد.
حالا دانستی که بهای عشق چرا سنگین است؟
آری روشن، چون تنهای تنهایی. این ویرانه کجاست؟ سنگ و کلوخایش با من حرف می‌زنند. اینجا درختی بود که گوشت را به آن آویختم. هیچ اثری از آن نیست. سنگ‌ها، حتی سنگ‌ها هم رنگ باختند. فهمیدم روشنک، با این زبان نفهم‌ها باید مثل خودشان حرف زد.
کجا می‌روی محمد؟
می‌روم تا حرف آخر را به آنها بزنم. یا زمین را برای ساختن مریض‌خانه به من می‌دهند یا به بغداد مهاجرت میکنم. آنجا بیشتر قدرم را میدانند.
در خدمتم والی مقتدر.
جلو تربیه حکیم. کعبی؟
بله سرورم.
گفتی اسمش چیز؟
محمد زکریای رازی سرورم.
او همان کسیست که قصد ساختن مریض خانه را دارد؟
بله سرورم.
آخره ای حکیم، تو مگر از آن قطعه زمین چه دیده ای که سرزمین بی این پهناوری را رها کرده ای و انگشت روی آن زمین گذاشته ای؟
علم به آن حد از اقتدار رسیده که در پاره این موارد تکلیف معین می کند.
حتی در ری هم اقتدارش از ما بیشتر است؟
بله والی مقتدر.
تا آن حد که موجب اختلاف خانوادگی ما شود؟
کدام اختلاف والی مقتدر؟
تو از اقتدار ما چه میدانی؟
به همین اندازه که هر اختلافی را با درایت تمام حل و فصل میکنید.
تو حکیمی و میدانی که آن زمین مال قاضی شهر است.
سرورم، من او را بهتر از هر کس دیگر میشناسم. در گذشته پیشش مطربی بود.
مطرب؟
بله سرورم، او به تمام فنون جرارت آشناست. مراقبش باشید. او در صدد ایجاد اختلاف است.
بسیار خوب حکیم، علت انتخاب آن زمین چیست؟
علت این است که آلودگی آنجا از قسمت‌های دیگر شهر کمتر است.
از کجا دانستی؟
گوسفندی را ذبح کردیم و هر قطعه از گوشتش را به نقطه از شهر بردیم و آویختیم و زمین قاضی نصر ابن اسماعیل سامانی جایی بود که گوشت دیرتر از دیگر نقاط شهر فاسد شد.
عجب،
چرا تعجب میکنید والی مقتدر؟
آویختن گوشت گوسفند از درخت، آن هم برای ساختن مریض خانه.
از این طریق دریافتم که آلودگی کدام نقطه از شهر کمتر است تا مریض خانه را همانجا بنا کنم.
حیله خوبی به کار بردی، اما چشم از آن زمین بردار. کوی، کاش از ابتدا به مرغوبیت آن زمین پی می بردم و برای خودم نگهش می داشتم.
دیگر دیر شده سرورم، برایش مدعی دیگری پیدا شده.
نمیگذارم به راحتی صاحب چنین زمینی شود. تا
تو چرا تنها فقه و کلام میدانی و از ملک و املاک هیچ نمیدانی؟
والی مقتدر هنوز هیچ تصمیمی نگرفته.
در حضور سرورم ساکت باشید.
میگویند راز کیمیا را پیدا کرده، پس میتوانیم با او معامله کنیم.
حکیم بزرگوار، چرا ایستاده اید؟ بنشینید و هرچه میخواهید میل کنید. گفتی کیمیا؟
بله سرورم.
فکر کن ببین چگونه میتوانیم این زمین را از چنگ آن روباه مکار بیرون
بیاریم. قدری فرصت میخواهم سرورم.
مگر میخوای همه عالم را خبر کنی؟ چرا میل نمیفرمایید جناب حکیم؟
خب بگو
چه شد سرورم؟ زمین مریضخانه چه شد؟
باشد دستور میدهم که مریضخانه‌ای در ملک نصر ابن اسماعیل سامانی ساخته شود تا مردم شهر در سلامتی کامل به سر ببرند.
آیا زمین دیگری به او میدهید؟
بله، ملک دیگر در ازای آن به او میبخشم.
این وضعیت چه گیر ما میآید کعبی؟ در ازای زمین راز کیمیا را از او بخواهید سرورم.
بسیار خوب رازی، بسیار خوب. ما به خواست تو عمل کردیم، آن ملک را به تو میبخشیم.
اما یک شرط دارد حکیم.
شرط؟
به این شرط که راز کیمیا را که به دست آورده ای در اختیار ما بگذاری.
کدام کیمیا؟ همه حرف است.
ای حکیم،
اگر من جای تو بودم بیدرنگ میپذیرفتم رازی.
آن کیمیایی که من در پیش هستم آنی نیست که والی مقتدر منصور ابن اسحاق در نظر دارد.
نه، کمی هم به خواست ما تن در دهید حکیم.
هرچه لازم بود دانستم، اما باید به من مجال بدهید.
مجال تا کی؟
تا تمام رموز را در کتابی بنویسم و تقدیم کنم.
زمان مشخص کنید.
تا هنگامی که مریض خانه ساخته شود.
کمی؟
بله سرورم.
دارد سرنگی می کند، می ترسم حیله‌ای در کارش باشد.
بگذارید به عهده من.
سرورم می پذیرند، اما باید یقین کنند که شما به کیمیا دست یافته اید.
از ابتدا من مدعی نبودم، شما گفتید که من به راز کیمیا پی بردم.
یعنی میخواهی بگوی که از کیمیا هیچ نمیدانی؟
آنچه میخواهید همان میکنم.
بنابراین پیش از آن که کتابی بر نحوه ساخت کیمیا بنویسی، خود کیمیا را برای من بساز تا سرورم یقین کنند.
جز این چاره ای ندارم که از همان راهی که آمدم بازگردم.
مگر می شود مردم دیار خود را در درد و بیماری تنها بگذاری و به مداوای دیگران بپردازی؟ بمانید راضی، بمانید. خیر و صلاح در این است که بمانید و سرورم را خوشنود کنید.
بله، فکر کردیم از آن کیمیا طلایی بسازیم و خودمان به بازرگانان سامانی بفروشیم و از پولش بنای مریض خانه را بسازیم.
بازرگانان سامانی؟ بگذارید مردم در درد و بیماری به سر برند. اما
نگران نباشید حکیم، آنها ثروت بسیاری دارند.
گذشته از آن، اگر تصور میکنی که در شأن سامانیان نیست که چیزی به آنها فروخته شود، اهدا میکنیم.
بدون هیچ بهایی؟ مگر میشود؟
بهای طلا را میتوانیم به بهانه مبلغی که آنها از سر جود و کرم به رعایا میدهند طلب کنیم.
چه میگویی تو؟ ما که میدانیم سامانیان جود و کرمشان کده.
بله، این را همه میدانند، اما چاره ای دیگر نداریم.
کیمیایی نشانتان دهم که برقش چشمتان را کور کند.
راضی؟
بله.
به چه فکر میکنی؟
بیا کبی.
هر حیله‌ای که میدانی به کار گیر تا دلش را نرم کنی. سرورم به من اعتماد داشته باشم.
مریض خانه در ازای راز کیمیا، موافقی محمد؟
قبول میکنم، اما باید برایم آزمایشگاهی بسازید.
آزمایشگاه دیگر چیست؟
جایی که بتوان با قرع و انبیغ و دیگر وسایل آزمایش و تجربه کرد.
هر کاری میکنی باید همین جا باشد، در همین سرسرا.
اینجا والی مقتدر دستور دهند اینجا چاله‌ای بکنند.
چاله؟ آن هم در سرسرای کاخ ما؟
کار با فلزات و ترکیب کردن آنها با هم چون این حکم میکند.
سرورم، او درست میگوید.
گذشته از آن، باید بوهای تند و آزاردهنده را هم تحمل کنم.
این دیگر غیر قابل تحمل است. بوهای آزاردهنده آن هم در کاخ من؟ تو قرار است طلا بسازی؟ نه
سرورم، کیمیاگری در کاخ به زیان حاکم ری تمام می شود. پس چه بهتر که دور از چشمها و گوشها زکریا را وادار به این کار کنیم.
این درست است. نمیخواهیم که کارت موجب اذیت و آزار اطرافیان شود. پس در محل امن هرچه که بخوایی مهیا میکنیم، به شرط آنکه هیچ کس از کاری که میکنی بویی نبرد.
با اجازه. بله روشنک عزیز، به نیت یک نشانی بودم اما دو نشان زدم.
از وحشت عاقبت این کارت به خود لرزیدم. تو چرا به فکرش نبودی؟
هنوز دردهای بسیاری است که دارویی برایشان نیست. با داشتن آزمایشگاه میتوانم داروهای بسیاری کشف کنم.
پس قرارت با آنها چه میشود؟
کدام قرار؟
ساختن کیمیا؟
ای وای، فراموش کرده بودم.
پس چرا وقت میکشی؟ چیزی بساز و به دستشان بده تا سرشان گرم شود.
چه بسازم که سرگرمشان کند؟
پس چرا با آنها قرار گذاشتی؟
نمیدانم، شاید خواستم به همان میزان حماقتشان جوابی به آنها داده باشم.
جواب قساوتشان را چطور میدهی؟
نمیدانم، اما در حال حاضر باید به فکر ساختن دارو باشم. برویم روشنک.
کجا؟ ما که جایی را نداریم.
پس در این بیابان بی انتها چه باید بکنیم؟
تا زمانی که چند شمش طلا به آنها ندهی؟ هیچ.
روشنک، چرا دیگر کسی را نمیبینم؟
چون تنها تو بودی که با حاکم ری این قرار را بستی.
پیدا کردم.
چه؟
راز کیمیا را. روشنک، همین فردا مقداری طلا میسازم و به دستشان میدهم.
تا به حال کسی نتوانسته. تو چطور میخوای؟
من هم نمیتوانم. باید روی مس پوششی از طلا بدم.
محمد، با این کار خودت را به کشتن میدهی.
درست است، پوشش طلا نباید نازک باشد تا دیر سیاه شود و من فرصت کشف دارو را داشته باشم. بیا روشنک، بیا تا دیر نشده برویم.
من نمی آیم.
نگران نباش، خود والی مقتدر هم تقلبی است.
از عاقبت این کار می ترسم.
من هم می ترسم روشنک، ولی شوق مداوای بیماران و کشف مجهولات هر ترسی را در دلم می کشد.
من که به درستی نفهمیدم تو چه در سر داری.
بیا روشنک، وقت آن است که کار را شروع کنیم. بیا
محمد.
عجله کن.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش.
موج اف ام
ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
وقتی دلها سنگ می شوند. نویسنده مریم تاجیک. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: نوشین حسنزاده، شهین نجفزاده، نسرین زاره، صفا آقاجانی. کارگردان: حمید منوچهری. گوینده: احمد گنجی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت دوم.
به نام خدا. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنونده های همیشگی نمایش های رادیویی. در قسمت قبل نمایش وقتی دلها سنگ می شود شنیدید که فرشاد برای روز تولد همسرش و اینکه حال و هوای اون تغییر کنه و مدتی از شر سردردهای میگرنیش خلاص بشه، دو بلیط هواپیما به مقصد مشهد گرفته بود. اون به زحمت تونست لیلا رو که بیماری ناتوانش کرده بود راضی بکنه تا به این سفر برن. اما درست لحظه‌ای که لیلا راضی شد، تلفن مشکوکی به فرشاد میشه. فرشاد سفرشون رو برای چند روزی به تأخیر میندازه و به بهانه همایشی به اصفهان میره. لیلا که از مدتی قبل متوجه رفتار مشکوک فرشاد شده بود، مجدداً دچار شک و تردید میشه. این تردید هنگامی که گوشی موبایل فرشاد خاموش میشه شدتم میگیره. ولی بهنوش، دوست لیلا، عقیده داره که لیلا بی دلیل نگرانه. در همین حین خبر تصادف فرشاد تلفنی از بیمارستانی در نزدیکی رشت به لیلا اعلام میشه. لیلا همراه بهنوش راهی بیمارستان میشه و در اونجا متوجه میشه زنی در ماشین همراه فرشاد بوده و اون زن قبل از بیهوش شدنش فرشاد و شوهر خودش خطاب کرده. لیلا با شنیدن این خبر از حال میره. و حالا ادامه نمایش رو بشنوید.
بیا یکم آب بخور. خیلی خوب، آب نمیخوری؟ بذار برم برات آب میوه بگیرم. آخه چرا با خودت همچین میکنی عزیزم؟ دستم رو ول کن بذار برم. رنگ برو نداری، 3 ساعت بیهوش بودی. گوشت با من لیلا؟ آخه یعنی چی همینطوری زل زدی به دیواری؟ چی هم نمیگی؟ میتونم شرایط بدیه، سخته، ولی
بس تو هم فهمیدی
بابا. اینقدر رو مخ دکتره را رفتم تا تا مجبور شد برام بگه. من میشناسم.